الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين المعصومين. نکته ای رو که در مسئله امتحان از جانب پروردگار نسبت به عبادش عرضه داشتم این بود که امتحان الهی و اختبار حضرت حق نه به معنای اینه که وضع عبد برای حضرت رب مجهوله و باطن او از نظر ایمان و تسلیم بودن و فروتنی در برابر پروردگار نامعلومه. خداوند مهربان امتحان رو سبب روشن شدن وضع عبد قرار میده. قطعاً این نیست، چرا که در همین خطبه 234 خطبه قاصعه وقتی امیرالمؤمنین بحث امتحان رو مطرح میکنن این جمله رو بیان میکنن که در حالی امتحان میکنه که تمام ریزکاری های باطن عبد رو و اون حالات اعماق قلب عبد رو میدانه. پس این امتحان، این اختبار به چه معناست؟ به معنای ارائه تکلیفه. خب این تکلیف رو برای چی ارائه میکنه؟ فقط برای اینکه خوبان از بدان سوا بشن، جدا بشن، تمیز بین نیکان و اشرار در دنیا و آخرت داده بشه و حداقل این که هر کسی وضع خودش برای خودش روشن بشه که در چه کاریه، در چه حالیه، در چه وضعیه. خب در سجده بر آدم چرا فرشتگان رو در معرض تکلیف قرار داد؟ مگه فرشتگان مکلفن؟ بعد فرشتگان که جماد نیستن، فرشتگان موجود زندن، موجود نوری هن به فرموده امیر المؤمنین در جای دیگه غیر از این خطبه. عقل محضن و در دنیای خودشون هم مکلف به تکالیفن. حالا آیا بل اجبار در دایره تکلیفن یا بل اختیار، جای بحث داره، جای فحص داره، جای جستجو داره. بالاخره ما در قرآن مجید میبینیم پروردگار از اونها تعبیر به مدبرات امر کرده. در قرآن میبینیم که اونها رو کرام کاتبین خوانده. در قرآن مجید میبینیم که اونها رو یفعلون ما یؤمرون خوانده. بله، در معرض امر و نهیان، اهل کارن، اهل پیاده کردن خواسته های پروردگار مهربان عالمن. بالاخره در دنیایی که اونها دارن، عرصگاهی که اونها دارن، عرصگاه حرکت، عرصگاه امر و نهی، عرصگاه کار و کوشش. حالا خداوند در مقابل کوشش های اونها چه میکنه؟ پایان کارشون چیه؟ اینا خیلی برای ما روشن نیست. اگر علاقه داشته باشید وضع ملائکه رو تقریبا تا حدی ملاحظه بفرمایید، من در جلد سوم شرح صحیفه سجادیه که البته قبلا 7 جلد بود، الان یه 2 سالیه که 2 مرتبه تجدید نظری شده، تبدیل به 15 جلد شده. در جلد سوم صحیفه در دعای مربوط به ملائکه که بسیار دعای فوق العاده‌ایه، اونجا بیشتر آدم فرشتگان رو میشناسه، نزدیک به 200 صفحه از آیات قرآن، روایات، نهج البلاغه، من مطالبی رو درباره فرشتگان نظام دادم که به مفصلی این بخش حداقل در کتابایی که در دسترسم بوده ندیدم. شایدم تألیف مستقلی برای ملائکه صورت گرفته باشه، به دست ما نرسیده باشه، یا باشه و من ندیده باشم. اما اونجا کاملا ملائکه رو، اصناف مختلفشون رو از آیات و روایات من عبوردم، کارشون رو هم عبوردم، اما این که عاقبتشون و کارشون و این که آیا مزد دارن ندارن، اینا چون در آیات و روایات بیان نشده من واردش نشدم. اما همینقدر میدونیم صریح قرآن کریم، یفعلون ما یؤمرون، اما این یفعلون بالاجبار یا بالاختیار از آیه در نمیاد انصافا. در هر صورت معنای امتحان خدا نه برای معلوم کردن مجهوله، به معنی ارائه تکلیف تا خوبان از بدان سوا بشن، جدا بشن، حداقل برای خودشونم معلوم بشه که در چه نقطه ای به سر میبرن نسبت به پروردگار؟ در نقطه فروتنی و تواضعن یا در نقطه تکبرن؟ این حقیقت امتحانه. امیرالمؤمنین به یه مطلبی اشاره دارن که خیلی جالبه و اون اینه که البته با حرف لو آوردن که دلیل بر امتناع تحقق این مسئله است، یعنی اراده ازلیه وجود مقدس او بر چنین کاری تعلق نگرفته، بنامی تعلق بگیره. و اون این که پروردگار میتونست تمام زمینه‌های آفرینش رو به ویژه در ملائکه، در جن و در انسان به گونه ای قرار بده که دیگه ارائه تکلیف لازم نباشه و به تعبیر دوم امتحان و اختباری لازم نباشه. خب در این صورت در ملائکه و در جن و در انس حرکت معنوی و رشد و روبه جلو رفتن 100% تعطیل میشه. این ارائه تکلیفه که سبب شده انسان عاقل و مختار آفریده بشه، نه حیوان. خب این یه شرفیه برای این موجود که پرتوی از عقل کلی عالم به او عنایت شده. ما روایات عقل و آیات عقل رو که بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که اگر جهان هستی به مانند یک درخت فرض بشه، شاخه وجود انسان بر این درخت اکرم و اشرف و افضل به علت این عقلی که خدا به او عنایت کرده، چون پرقیمت‌تر از گوهر عقل در عالم هستی وجود نداره. حالا اهل فلسفه و اهل عرفان که یا به قول حضرت امام اهل دل حرفشون اینه این عقل جزئی که در ما هست شعله‌ای از عقل کلی عالمه، یعنی شعله‌ای و رشحه‌ای از وجود مقدس حضرت حقه که در روایات باب عقل اصول کافی همون جلد اول عربی میبینیم که خداوند خطاب به عقل میکنه، مخلوقی رو محبوب تر از تو نیافریدم و تمام پاداش بندگان من، رشد بندگان من، شرف بندگان من به خاطر توه و جهنمی شدن بندگان من، پس شدن بندگان من به خاطر توه. بکه اصیب و بکه اعاقب. چرا وقتی که تو رو به کار بگیرم و تسلیم در برابر حق بشم به که اصیب اعضاب و جواره که خودشون بصیرتی ندارن، کل وجود انسان زیر مجموعه عقل و زیر مجموعه قلبه. خب دیگه گوهری بالاتر از عقل در این عالم هستی وجود نداره. طبق آیات و روایات خدا این گوهر رو در شاخه وجود انسان قرار داده، در فرشتگان هم حالا چه حدی قرار داده نمیدونیم و در جن روی هم رفته از آیات و روایات استفاده میشه که ما انسانها خصوصیتمون بیش از ملائکه و جن در پیشگاه مقدس پروردگار مهربان عالمه، تا جایی که از نوع ما کسانی مانند اهل بیت به جایی رسیدن که فرشتگان خادم اونها شدند، یا از اهل ایمان به جایی رسیدن که شما در قرآن مجید ملاحظه میکنید وقت مرگ ملائکه به اونها میگن نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا والآخره، ما کمک شما قرار داده شدیم در دنیا و آخرت، ما مأمور بودیم شما رو کمک بکنیم هم در دنیا و هم در آخرت. خب اگر این ارائه تکلیف نبود ما به هیچ جا نمی رسیدیم، همونی بودیم که از مادر به دنیا اومدیم مثل حیوانات. اما این قبول تکلیف و عمل به تکلیفه که به ما رشد میده، به ما کرامت میده، به ما شرف میده، به ما آگاهی میده، ما رو تا دایره محبوب شدن در پیشگاه خدا میبره که آیات مربوط به محبت خدا به انسان شاید نزدیک به 10 مورد باشه. والله یحب المحسنین، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، والله یحب المتقین. حالا مواردشو میتونید در آیات ببینید. بالاخره یه جاده ای رو آدم باید بره تا به نقطه محبوبیت برسه. این جادم جاده تکلیفه که میگن مرحوم سید ابن طاووس وقتی که به نقطه تکلیف رسید جشن گرفت، که گفت علت جشن گرفتنم اینه که این لحظه خداوند مهربان منو از میان حیوانات بیرون آورد که تکلیف شرعی و اختیاری ندارن و به دایره انسانیت که دارای تکلیف اختیاری وارد کرد. خیلی خوشحال شده بود که گذاشتنش ابتدای جاده‌ای که جاده تکلیف، حرکت در این جاده تمام فضائل و فیوضات الهیه رو به سوی انسان جلب میکنه. حالا گفتار حضرت رو ببینید. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور، اگر اراده میکرد که حالا نخواست اراده کنه و این اراده رو نداشت که آدم رو خلقت نوری محض قرار بده، نه از خاک، نه از گل، نه از همه مسنون، نه من تین، نه اگر اراده می کرد که آدم رو به نور یخدف الابصار ضیاءه، که چشما رو برو باید اون نور، یعنی ماتشون بکنه. یخدف الابصار ضیاءه، یه نوری که روشنایی اون نور نه فقط ملائکه رو، نه همه چشمهای چشمداران رو برو بایه، اینقدر این نور خیره کننده باشه. و یبهر العقول رواده، و خوشگیافه بودنش و زیبایی و تراوتش تمام عقلها رو متحیر بکنه، بمونن که الله اکبر از این خلقت، الله اکبر از این زیبایی، الله اکبر از این نور. و طیب یأخذ الانفاس عرفه، و یه بوی خوشی هم ذات خلقتش رو تشکیل بده که اصلا مردم از اون بوی خوش گیج بشن، بیگیرتشون. میتونست این سه تا کارو در خلقت آدم انجام بده، خلقت رو نوری قرار بده، یه زیبایی خیره کننده شکلی به او بده، و یه بوی خوشی که بیگیره مردم رو، میخکوبشون بکنه. لفعل انجام میداد. در خلقت آدم میتونست این سه کارو بکنه، این سه حقیقت رو به کار بگیره. خب فعال مایشای و قدرتم بی نهایته و این کارو میتونست بکنه. ولو فعل، حالا اگه این کارو انجام میداد، ببینید همه این جملات با لو اومده، یعنی نمیخواست انجام بده. اراده بر انجام چنین وضعی تعلق نگرفته بود. حالا ولو فعل، اگه انجام میداد، یعنی آدم رو نور محض میساخت، البته با داشتن شکل، چون این نورا که شکلی نداره، یه نوری که بلاخره شکل داشته باشه، نوری می ساخت. نقاشی چهره او رو هم به طور کامل انجام می دادن، قدرت زیباسازیشو در هیکل و در اندام و در چهره آدم به کار می گرفت، و ذات رو هم همراه با بویی می کرد که این بو همه رو میخکوب کنه. اگر این کار رو انجام میداد، چه نیازی به ارائه تکلیف یا به قول خود امیرالمؤمنین و آیات مربوطه به سوره ابراهیم امتحان داشت؟ چه نیازی به اختبار داشت؟ و یه همچین موجودی رو که روبروی ملائکه قرار میداد، تمام ملائکه تمام شرافت او رو در همه جهات ملاحظه میکردن و در مقابل او تواضع میکردن، اصلا نیازی به امر حق نداشت. خب میدیدن که این موجود برتر، خودشون که شکل او نیستن و بوی او رو ندارن و نور او رو ندارن و زیبایی او رو ندارن، مثل خود ما که در مقابل بالاتر از خودمون که قرار میگیریم، بی اختیار انگار چهره ادب میگیریم و سلام میکنیم و احترام میکنیم و کسی هم لازم نی به همون دست دور بده. خب دیگه اصلا جای چون و چرام بسته میشود. حالا حداقل یکی از مأمورین به امر سجده بر نمیگشت بگه برای چی سجده کنم، خلقتم هم من طین و خلقتنی من نار، دیگه نمیتونست بگه خلقتم هم من نور، خلقتم هم به احسن صوره، خلقتم هم من احسن طیب، اینا که دیگه حرف دریوری بود و قابل قبول نبود. اما این آفرینش به این صورت فعلی، خب جای چون و چرا برای اونی که نمیخواست امر خدا رو اطاعت بکنه باقی گذاشت. ملائکه هم میتونستن چون و چرا بکنن که خب خدایا این موجود آفریده شده یا از خاک روی زمین واقعا باید بهش سجده بکنیم. حالا اونا چون و چرا نکردن چون تسلیم حق بودن، ایشون تسلیم امر نشد. چرا این گونه آفرید؟ اگر اون گونه آفریده بود نه جای چون و چرا نبود، امر به تواضع هم لازم نداشت، قهرن می دیدن و می گفتن الله اکبر، عجب مخلوقی، باریکلا، چه خدایی، چه قدرتی، ولی اون گونه نیافرید، این گونه آفرید. اگر اون گونه آفریده بود لخفت البلوا فیه علل ملائکه، دیگه ارائه تکلیف به ملائکه لازم نبود. این ملائکه که این وضع رو می دیدن خودشون فریاد الله اکبرشون بلند می شد و مثلا دستی به سینه می زاشتن و یه تعظیمی مقابل حضرت آدم می کردن. اما ولکن الله سبحانه، این جمله هم خیلی جمله مهمیه، یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصلا، خدا تکالیفی رو گاهی ارائه میده که ریشه مسئله برای بندگانش روشن نیست. نباید چون ریشه روشن نیست در مقابل خدا عقد علم کنن و به چون و چرا برخیزن. او میدانه و من نمیدانم. خب مصلحت من بوده که این تکلیف رو به من ارائه بکنه. شما یه سلسله امتحان در قرآن یا ارائه تکلیف در کتاب خدا ملاحظه میکنید که شاید ریشش تا حالا برای ما معلوم نشده باشه تا الان. حضرت طالوت در روزگار بنی اسرائیل، روزگار داوود، مأمور شد به جنگ به جالوت بره، یه دشمن خطرناک ضد دین و ضد خدا که داوود هم اون زمان جوان بود و جزء ارتش او شد. حالا دارن میرن، هوام گرمه، تابستونه، تو گرما آدم تشنش میشه، طبیعیه که آدم تشنه بره آب بخوره. در هیچ مکتبی و مدرسه‌ای خوردن آب به کسی حرام نشده. اگه قمر بنی هاشم هم روز عاشورا آب میخوردن جای ایراد نداشت. حالا کرامت روحشون به جایی بود که گفتن تا از این آب برادرم یا بچه ها نخورن من نمیخورم و تشنه اومد بیرون. آب خوردن در حال طبیعی که حرام نیست. حالا یه کسی یه بیماری میگیره که آب براش مضره، اون انادر و کلمه معدومه. اما شما در اواخر سوره بقره در متن قرآن میبینید که طالوت گفت ما داریم میریم جنگ با دشمن، از این رود میخوایم رد بشیم، مواظب باشیم، آب نخورید. این نهی تکلیف، یعنی به تابستون به آدم تشنه که طبیعتاً آب خوردن حق بشه و نباید منع از آب بشه، میگه آب نخورین و مسئله رو آقا خیلی تشدید میکنه. طبق آیه شریف فمن شربه فلیس منی، هر کی آب بخوره بیدین و جزء من نیست. خدا حافظش، شب کرده حسابی، باخته حسابی، الا من غرف غرفتن، مگه اونایی که دیگه یه مقدار از مقامات روحی بالای لشگر من کمتر مقامشون، لبی تر بکنن. حالی ها کسی آبو بخوره بر رفع تشنگی، فلیس منی. این فلیس منی همون فلیس منیه در روایات خودمونه، من غش مسلمن فلیس منی. این گفتار پیغمبر اکرمه، کسی که غش بکنه با مسلمون ها، دقل بازی بکنه، سر مردم و کلا بذاره، فلیس منی. یا پیغمبر وضع زنان روزگار ما رو بیان میکنه از نظر حجاب و لباس، که تعجب بعضیا حتی تو لباس ما یکی دو نفر در این چند ساله اخیر خیلی عجیبه که گفتن حجاب واجب نیست، این مال یه دوره خاصی بوده. ولی شما روایات مربوط به حجاب، اولا آیاتو چجوری اینا محدود به زمان خاص کردن؟ مگه قرآن هادیان نازل نشده برای تمام زمانها؟ مگه خطابش یا ایها الناس نیست؟ مگه خطابش به نساء نبی و نساء مؤمنین نیست؟ از کجای آیه در میاد که من محدود به زمان پیغمبرم؟ و بعدم مگه مفاسد بی‌حجابی؟ اگه قرآنم نمیگفت حجاب، اگه روایاتم نمیگفت حجاب، از زمانی که رضا خان چادر عفت و عصمت و پاره کرد تا حالا گناه چند برابر شد؟ زنا چند برابر شد؟ به هم ریختن نظام خانواده چند برابر شد؟ رابطه های عاشقانه چند برابر شد؟ رابطه های پنهانی چند برابر شد؟ مجالس گناه چند برابر شد؟ الانم که بی‌حجابی، حتی جوانای خودتونو که میگین حجاب واجب نیست و ضرورت نداره رو داریم میبره. اون وقت روایات، وقتی مسئله زن در این زمان رو بیان میکنه، روایات بسیار مهمی در این زمینه هستش که پیغمبر میفرماد با لباس بدن نما میان بیرون، حتی مد موهاشونم بیان میکنه، دنب اسبی و کوهان شتوری که این سالهاست رواج داره، و این که زنان لباس مردانه می پوشن، مردان لباس زنانه می پوشن، جلسات مخلوط بین مرد و زن زیاد میشه، چی میشه چی میشه، کسرت زنا، کسرت طلاق. آخر روایت می فرمد من از چنین زنانی بیزارم، چنان زنانی هم از من بیزارم. خب ریشه این مسئله که هر کی آب بخوره بیدینه، یا بیدین میشه، این چیه؟ چیه؟ شنبه با یه شنبه چه فرقی میکنه؟ شنبه بر اثر گردش زمین به دور خودش به وجود میاد، یه شنبه هم اینجور، دو شنبه هم اینجور. به قول سعدی این همون چشمه خورشید جهان افروز است، همین الان که همین تاف بر آرامگاه عاد و ثمود. چه فرقی میکنه شنبه با یه شنبه؟ آدم گشنه شنبه نون بخوره یا یه شنبه چه فرقی میکنه؟ آدم گشنه شنبه گوشت به پزه بخوره یا یه شنبه چه فرقی میکنه؟ ولی شما میبینید در قرآن مجید میگه ماهی گرفتن از دریا رو روز شنبه بر یهود حرام کردن، انقدر حرمت منو گوش ندادن با ترفند شنبه ها اومدن ماهی گرفتن تا به عذاب کون و قرطتن خاص این دوچارشون کرد. خب ریشه این کار برای ما معلومه. فلسفه حرمت سید ماهی در شنبه چیه؟ غیر از اینیه که ظاهرش برای ما معلومه که خدا تکلیفی رو ارائه میده، یه عده گردن کشی میکنن جهنمی میشن، اما اصل شنبه و حرمت شنبه کجاش برای ما معلومه؟ یا لیلت القدر خیر من الف شهر، شب 21 یا شب 23 هواش فرق میکنه، یا گردش زمین برای پدید آمدن شب فرق میکنه، یا ستارگان آسمان اون شب فرق میکنن، اصل کل حرکات اون شب یه حرکات دیگه ایه، اون شب هم طبیعیه مثل شبای دیگه. اما چرا لیلت القدر خیرون من الف شهر؟ و ریشش برام معلوم نیم. ما که صبح بختمون خیلی بازه، وقتمون خیلی موسعه، سر زورم که همه مردم دنیا در دو نیم کره در اوج کار و بانگ و رسید و نوشتن و خرید و فروش، چرا نماز صبح 2 رکعت نماز ظهر 8 رکعت ظهرین؟ چرا اونجا وقت بیشتری رو از ما برای نماز گرفتن صبح که خیالمون راحت، جایی هم نمیخوایم بریم، وقت کمتری رو؟ اینو امیرالمؤمنین میفرماد ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلونه. اصلا تو باید بیدار باشی که اگر ریشه امتحان برات روشن نیست نبازی، شونه بالا نندازی. فعلا که یه حقیقتی برای تو ای ابلیس روشن نیست، برای فرشتگانم روشن نیست که چرا به این هیکل خاکی بعد نفخت و فیه من روی باید سجده کرد؟ چرا؟ خب این معلوم نیه هنوز، شاید بعدن روشن بشه، شاید هم روشن نشه. شنبه که تا حالا روشن نشده برای ما. من شرب من فلیس منی، خوردن آب آدمو بیدین میکنه، برای ما روشن نشده. خب شاید یه اصل مجهولی در ارائه تکلیف روشن نشه، شاید هم روشن بشه. فعلا نباز، فعلا خودتو با شکست مواجه نکن، فعلا چون نمیدونی گردن کشی نکن، چون نمیدونی سینه سپر نکن، تسلیم امر حق باش تا ببینیم بعد چی میشه، بعد روشن بشه برات که اونی که بهت گفتن بهش سجده کن دارای مقام خلافت بوده بالقوه، دارای مقام کرامت بوده بالقوه، دارای مقام هدایت تشریعی بوده بالقوه، دارای مقام علم آدم الاسمائی بوده بالقوه. حالا علمش اینا همه کنار، مقام خلافت تو هیچ کدوم شما نداشتی، فعلا هم خبر نداریم که این هیکل خاکی و این هیکل مادی بالقوه دارای مقام خلافته، چون نمیدونیم سجده نمی کنیم. این باخت شماست. همونجا هم یجهلون اصله بود که انی اعلم و مالا تعلمون، در جواب سوال اتجعل و فیها من یفسد و فیها، خود این رو هم پروردگار بهشون فرمود براتون روشن نیست. انی اعلم و مالا تعلمون، که یه اهل دلی میگفت، به نظر منم خوب میگفت، که روز عاشورا تو گودال در حالی که 71 بدن قطعه قطعه روبروش بود، صدای گریه اهل بیت هم میومد، از تمام بدن هم خون جاری بود، صورتش رو خاک گذاشت به عنوان تواضع در مقابل خدا، در حالی که یه نفس گلایه آمیز نداشت، گفت رزن به قضائک. خدا به فرشتگان گفت اون انی اعلم و مالا تعلمون اینه. اما سوالشون که چرا میخوای کسانی رو خلق بکنی که فساد میکنن، فساد یه معنی کلی داره، کون و فساد در فلسفه مطرحه، یعنی یه چیزی الان تام و تمامه، همین جور که داره میره جلو فرو میرزه، درخت خشک میشه، این فساد درخته، چون ماده رو میتونستن مسابقه با کون و فساده به پروردگار گفتن، هم فساد و هم خونریزی که از عوارض مادی بودن انسانه. عوارض مادی همین حرص و طمع و کینه و به هم پریدن، و که پروردگار همینم فرمود فعلا اصل خلقت این رو من میدونم و شما نمیدونین، شما یه ظاهری رو دارید نگاه میکنید، من چیز دیگه ای رو دارم نگاه میکنم. خب این تکلیف رو چرا ارائه کرد؟ تمیزن بل اختبار لهم، میخواست خالص رو از ناخالص جدا بکنه، یعنی فرشتگان رو بگه شما طرف منین، ابلیس هم طرف دوزخه. برای خودش که روشن نبود، روشن شد. و نفیان للاستکبار انهم، چقدر زیباست این جملات. تکالیف برای اینه که اگر کبری در شماست کنار بره، اگه کبری هم نیست، این تکالیف صد در مقابل کبره. و ابعادن للخیلاء منهم، این خودپسندی رو این تکالیف نمیذاره آتشش در وجود انسان روشن بشه. کبر و خودخواهی و خودپسندی، فکر کنم روز سه‌شنبه یه مقاله ای رو از یه پروفسور آمریکایی در روزنامه خوندم، بسیار مقاله جالبی بود که من 4-5 روز بود اتفاقا روی این نقطه وایساده بودم در همین بحث نهج البلاغه، که کبر، خودخواهی، خودپسندی، خوش اومدن از خود مایه انواع مفاسد، مایه ارباب رعیتی، مایه قدرتمند و ضعیف، مایه استعمارگر و استعمار شونده است. این پروفسور آمریکایی بعد تهدید اوباما نوشته بود اوباما دچار بیماری خودپسندی و از خود راضی بودن به این خاطره که حالت هاری نسبت به دنیا داره. اینه داستان ابلیس و توابعش و مریدانش در مسئله کبر، اینه که خدا نیاره برای انسان که به خاطری یا بی علتی، حالا یا به خاطر علمش متکبر بشه، به خاطر پولش، به خاطر قدرتش، به خاطر صندلیش، به خاطر خودخواهیش، این عوارض رو براش خواهد داشت. به خاطر همین که شما ببینید ابلیس چقدر تا حالا با مریدانش جنایت کرده و چه گناهانی رو بار کرده و چه عذابی برای خودش فراهم کرده، اما ملائکه سر همون مقام شریف و با عظمتشون به خاطر اون سجده باقی موندن که اگه اونام سجده نمی کردن قطعا کلشون اهل دوزخ بودن.